سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که اولین روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ میگوید فرانسه و آلمان میتوانند به مناسبات تجاری با ایران ادامه دهند.
ریک تیلرسون میگوید وقت آن است که نیروهای مسلح ایرانی مستقر در عراق به کشورشان بازگردند.
عفو بین الملل خواستار آزادی فوری محمد نظری شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز گفت هیچ مخالفتی ندارد که آلمان و فرانسه به تجارت خود با ایران ادامه دهند و از این کشور پول بیاورند. آقای ترامپ در گفتگو با برنامه ساندی مورنینگ فیوچر با اشاره به قراردادهای تجاری فرانسه و آلمان با ایران گفت وقتی آنها با ایران تجارت می‌کنند کار سخت‌تر می‌شود، هرچند ما نیازی به آنها نداریم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک برجام که سرنوشت آن به دست کنگره سپرده شده گفت واقعاً نمی‌داند چه اتفاقی در این زمینه خواهد افتاد. رهبران اروپایی هفته گذشته بار دیگر از ادامه برجام حمایت کرده و از کنگره آمریکا خواستند که این توافق را حفظ کنند. از زمان اجرایی شدن برجام در دی ماه سال 1394 تا کنون برخی شرکت‌ها و کشورهای اروپایی قراردادهایی در حوزه‌های انرژی، خودروسازی و فروش هواپیماهای تجاری با ایران منعقد کردند.
خب، برای تحلیل سفر ریک تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به ریاض برای گفتگو با مقام‌های کشورهای خلیج فارس همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، اهداف سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس به ویژه ریاض رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
عرض کنم فکر می‌کنم که ایشون 4 تا قصد داشته باشه از این سفر. احتمالاً مهمترینش مسئله کم کردن تأثیر ایران هست در عراق، که این کار رو احتمالاً میخوان از دو طریق انجام بدن. یکی مهیا کردن زمینه های نزدیکی هرچه بیشتر دولت های عراق و عربستان، و یکی دیگه هم فشار گذاشتن روی آقای البادی در عراق که بخوان این هشت شعبی و نیروهای هشت شعبی رو به حاشیه برونن. این بنابراین قصد اولشون از سفر هست. فکر میکنم مسئله دوم بحران بین قطر و عربستان هست که ما میدونیم الان 4 ماه از این مسئله در جریان هست و امریکا همش موضعش این بوده که خوشنود نیست از نزدیکی قطر به ایران و سعی میکنن که یک مسئله رو یه شکلی حلش بکنن، که به نظر من چشماندازش زیاد خوب به نظر نمیاد. احتمالاً نکته سوم اوضاع آینده سوریه هست با در نظر گرفتن شکست هایی که نیروهای داعش خوردن، و موضوع چهارم هم یمن و نقش عربستان در اونجاست که چه شکلی بالاخره میخوان به این بحران و این جنگ در یمن پایان بدن.
خب، در محافل خبری سفر حیدرآبادی به ریاض همزمان با سفر ریک تیلرسون و نشست مشترک اونها با پادشاه عربستان خبرساز شده. آیا به نظرتون عربستان و عراق با میانجیگری آمریکا در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر هستن؟
بدون شک فکر میکنم هر دو کشور همونطور که ما دیدیم از 2015 دو سال پیش شروع کردن و با همدیگه یک همکاری هایی رو کردن. این ملاقاتی که در ریاض انجام شده به نظر میاد قدم اصلی بعدی بوده در این رابطه، چون شما وقتی که به دلایل این مسئله نگاه میکنیم ببینید که هم عربستان و هم عراق دلایل بسیار خوبی دارن که بخوان به همدیگه نزدیک بشن. حالا آیا این مسئله صورت خواهد گرفت با در نظر گرفتن این که به هر حال پیشینه سوء تفاهم، عدم اعتماد بین این دو کشور وجود داره؟ مسئله شیعه و سنی هست، مسئله عرض کنم که داعش هست، حمایتی که از کشورهای خلیج فارس گرفته، اینها ممکنه نذاره این مسئله انجام بشه. اما اهدافشون بله کاملا، ببینین هر دو کشور میتونن بسیار سود ببرن از نزدیکی، از این بابت که سعی بکنن قیمت نفت رو در بازارهای جهانی بهبود ببخشن. یادمون باشه نفتی که تا 3 سال پیش بشکه 90 دلار بود امروز به بشکه 52 دلار رسیده، و این برای دو کشوری که شدیداً نیازمند درآمد بیشتر نفت هستن بسیار بسیار مهم است. مسئله دوم این است که عربستان دوست داره بتونه از حمایت یک دولت میانه‌روی شیعه در عراق برخوردار باشه. یادمون باشه مناطقی که از دست داعش گرفته شده عمدتاً مناطق سنی نشین هستن و عربستان نگران این هست که هشت شعبی و یا نیروهای شیعه در اونجا بخوان ماندگار بشن و بنابراین داره سعی میکنه که با بهبود این رابطه یه مقدار فشار بیاره روی آقای علی‌آبادی برای این مسئله. عرض کنم مسئله دیگه به نظر میاد که امکان استفاده اقتصادی هست برای عربستان در عراق. عراق به هر حال شدیداً نیازمند سرمایه گذاری هست، چه در کردستان چه در مناطق دیگری که در مسئله داعش از بین رفته و عربستان کشوری است که میتونه این کار رو برای اونا عرض کنم که انجام بده. نکته آخرم این که عراق هم فکر میکنم که آقای عبادی به احتیاج داره به این که همسایگان بخوان ازشون حمایت بکنن در این بهبود از زمان. برای همین هم میگیریم که به غیر از بهبود رابطه با عربستان دنبال سفر به اردن و مصر هم هستن.
بله، ممنون آقای بورجری که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر.
ادامه خبرها. عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی بلافاصله و بدون قید و شرط محمد نظری زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر شد. به گفته این سازمان سلامت این زندانی 46 ساله که نیمی از عمر خود را در زندان سپری کرده به علت اعتصاب قضای طولانی مدت به طور جدی رو به وخامت گذاشته است. محمد نظری که در 24 امین سال زندان خود به سر میبرد از 8 مرداد ماه اعتصاب قضا کرده است. او خواستار اعمال قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده خود است که گفته می شود منجر به آزادی وی خواهد شد. محمد نظری در سال 1373 در بوکان بازداشت شد و به اتهام هواداری از حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد که این حکم سپس به حبس ابد تغییر یافت. در خبر دیگر، صدیقه وسمقی نویسنده و عضو پیشین شورای شهر تهران که هفته گذشته پس از بازگشت به ایران به طور موقت بازداشت شده بود، روز یکشنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم وسمقی در مهر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که به طور غیابی در دادگاه انقلاب محاکمه و به 5 سال حبس محکوم شده است.
یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه روز یکشنبه گفت ایران همچنان بزرگترین حامی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس است. آقای سنوار شرط اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای قطع روابط حماس با ایران را توهم توصیف کرده است. بنیامین نتانیاهو بر رسمیت شناختن اسرائیل و منحل کردن جناح نظامی جنبش حماس و قطع روابط این جنبش با ایران را از مقدمات صلح اعلام کرده. این در حالی است که معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در رأس هیئتی به تهران سفر کرده و با علی شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده است. سفر هیئت حماس به ایران یک هفته پس از امضای پیمان آشتی با جنبش فتح صورت گرفته. روابط ایران و حماس بعد از حمایت حماس از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به سردی گرایده بود.
رسانه‌های ایرانی میگویند حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان برای شرکت در همایش بین‌المللی ایران و مناطق پیرامونی امروز دوشنبه به تهران سفر خواهد کرد. در همایش ایران و مناطق پیرامونی قرار است 3 همایش جداگانه درباره خلیج فارس، آسیای میانه و افغانستان برگزار شود. قرار است در مراسم افتتاحیه این همایش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز حضور داشته باشد.
خب همونطور که در خبرها هم داشتیم روز شنبه یک هیئت بلندپایه سازمان فلسطینی حماس برای گفتگو با برخی مقامات جمهوری اسلامی به تهران رفت و آنطور که برخی اعضای این هیئت اعلام کردند در گفتگوهای تهران درباره پشتیبانی سیاسی و مادی ایران از این گروه گفتگو شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بعد از انتشار خبرهای مبنی بر سرد شدن روابط تهران با سازمان فلسطینی حماس در ماه‌های گذشته، یک هیئت بلندپایه این سازمان به ایران سفر کرد و همزمان با این سفر یحیی سنوار رهبر حماس در غزه گفت که حماس روابط نزدیک با تهران را حفظ می‌کند، چون جمهوری اسلامی بزرگترین پشتیبان مالی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس بوده است. این اظهارات همزمان با سفر صالح العروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و یک هیئت بلندپایه این سازمان فلسطینی به ایران بیان شد. هیئت حماس به ریاست صالح العروری شنبه علاوه بر علی اکبر ولایتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به طور جداگانه دیدار کرد. همزمان سامی ابوزهری یکی از اعضای هیئت اعزامی حماس به تهران در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین تأکید کرد که اختلاف‌ها با جمهوری اسلامی ایران مربوط به گذشته بوده و روابط اکنون عادی شده است. این در حالی است که به دنبال جدی شدن جنگ داخلی سوریه، گروه فلسطینی حماس به گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد نزدیک شد، در حالی که جمهوری اسلامی از متحدان اصلی حکومت سوریه بود. این دومین هیئت حماس است که در 3 ماه اخیر وارد تهران شده. صالح العروری رئیس هیئت اعزامی حماس به ایران به تازگی به عنوان معاون اسماعیل هنیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس معرفی شده است. آقای عروری از سوی اسرائیل به عنوان یکی از خطرناکترین برنامه‌ریزان حماس علیه این کشور و شهروندان اسرائیلی معرفی می شود. سفر هیئت حماس به ایران همچنین یک هفته پس از امضای پیمان آشتی با دیگر جنبش فلسطینی یعنی الفتح صورت گرفته است. بر اساس پیمان وفاق ملی فلسطینی که با میانجیگری مصر به دست آمد، اداره غزه بعد از 10 سال به حکومت خودگردان فلسطینی که نماینده جنبش فتح است واگذار می شود. اما سفر هیئت حماس به ایران در حالی که جنبش فتح در سالهای گذشته جمهوری اسلامی را عامل انشقاق میان فلسطینیان معرفی می‌کرد، ابهاماتی را ایجاد کرده و معلوم نیست که برخی کشورهای عرب از جمله مصر یا تشکیلات خودگردان فلسطینی به نزدیکی دوباره تهران و حماس چه واکنشی نشان دهند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. با صدای شما ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو در میون می‌ذارید. قبل از اینکه شماره تماس با رادیو فردا رو اعلام کنم و پیام‌های تلفنی رو بشنویم، این رو هم بگم که اگر نظر یا پیامی داشتین، مطلبی داشتین در رابطه با خبرهای رادیو فردا، میتونین که به info@radiofarda.com ایمیل بزنین و همچنین ما رو در تلگرام دنبال کنین به آدرس رادیو فردا تلگرام radiofarda.me/radiofarda 00420221122112 شماره تماس رادیو فرداست. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
یه طوفانی در آمریکا اومده، یه کنسرتی رو ترتیب میدن که پول این به نفع این آسیب دیدگان به اصطلاح هزینه بشه. 4 رئیس جمهور اونجا حضور پیدا میکنن: آقای کلینتون، جورج پدر، جورج پسر، آقای اوباما، آقای ترامپ هم از طریق وسایل ارتباط جمعی به اونها میپیوندن. 31 میلیون دلار پول هم به دفتر آقای اوباما و جورج بوش پدر و آقای کلینتون مردم واریز کرده بودن. 31 میلیون دلار اون پول هم دادن. آیا در ایران بعد از زلزله، بعد از بقای سخت، 2 تا رئیس جمهور رو در کنار هم دیدین؟ ندیدین، اصلا نبودن که ببینید. یکی مرده، یکی فراری شده، یکی کشته شده به قولی، یکی خونه نشینه. این هست که آمریکا میشه آمریکا.
آقایون ناراحت شدند از اینکه پرچم ولایت فقیه رو در اربیل از بالای کنسولگری پایین کشیدند. آتیش که نزدند، پایین کشیدند. شما که سفارت عربستان رو آتیش زدید، به همون اندازه فکر کنید که اینا مردم خودجوش بودند. چه ایرادی داره؟
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز در غالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود. از بعد از ظهر امروز دوشنبه کاهش نسبی دما در استان‌های ساحلی خزر و بارش پراکنده در برخی نقاط اردبیل، گیلان و غرب مازندران پیش بینی میشه. فردا هم با عبور موجی در غرب کشور و دامنه‌های البرز رشد ابر و وزش باد رو شاهد خواهیم بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز گفت هیچ مخالفتی ندارد که آلمان و فرانسه به تجارت خود با ایران ادامه دهند و از این کشور پول بیاورند. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه خواستار آن شد که شبه نظامیان ایرانی و شیعه مورد حمایت تهران خاک عراق را ترک کنند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی بلافاصله و بدون قید و شرط محمد نظری، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر شد و اعلام کرد که او به دلیل اعتصاب قضا به شدت بیمار است. یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه روز یکشنبه گفت ایران همچنان بزرگترین حامی گردان‌های عزت‌الدین قسام شاخه نظامی حماس است. پلیس بریتانیا یک مرد مسلح گروگانگیر در شهر ورواکشایر را بازداشت کرد. این عملیات هیچ تلفاتی به همراه نداشته است. در حمله انتحاری در نیجریه 13 نفر کشته شدند. این انفجار در منطقه‌ای رخ داد که اردوگاه آوارگان رانده شده از حملات بوکو حرام در آن قرار دارد. یک فرد مهاجم در سوئیس با تبر چندین نفر را زخمی کرد. به گفته پلیس به نظر می‌رسد که فرد ضارب تنها بوده و هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن حادثه به دست نیامده است. به گزارش دو وبسایت زیتون و کلمه، صدیق وسمقی عضو دوره اول شورای شهر تهران روز یکشنبه در پی احضار به دادسرا به بند زنان زندان اوین منتقل شد. رکس تیلرسون میگوید عربستان سعودی هنوز آماده گفتگو با قطر نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
We'll be right back.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه همراه میشیم طبق روال هر روز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با مخالفت‌ها با وزیر پیشنهادی علوم شروع کنیم. چه بازتابی داشته این مسئله در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی با عنوان صدای مخالف دانشگاه نوشته معرفی 21مین گزینه رئیس جمهور برای وزارت علوم با واکنش مخالف و معترض دانشگاهیان مواجه شده. روزنامه اعتماد پیشتر در شماره قبلی خودش در تیتر اصلی از تیتری استفاده کرده بود که این گمان رو تقویت میکرد که این روزنامه حامی آقای منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم هست. تاکید کرده بود که ایشون اصلاح طلب هست و قرار است راه وزرای اصلاح طلب رو ادامه بده، اما حالا توضیح داده که بی‌طرف هست و مخالفت‌های صریح و نکات ناگفته‌ای رو درباره آقای منصور غلامی هم منتشر کرده، از جمله اینکه ایشون به این دلیل با مخالفت دانشگاهیان مواجه شده که مسئول حراست دوران آقای احمدی نژاد رو در دوره ریاست خودش بر دانشگاه بوعلی همدان بار دیگر ابقا کرده، معاون فرهنگیش یکی از چهره‌های تندرو هست و دانشگاهیان و دانشجویان و فعالان دانشجویی در دانشگاه بوعلی که ایشون در حال حاضر ریاست اونجا رو بر عهده داره هم با مشکلات قضایی مواجه شدند و هم با مشکلات امنیتی. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره امروز، یعنی یادداشت داره، روزنامه آرمان است که آقای صادق زیباکلام در اون تاکید کرده که آقای منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم چندان شناخته شده نیست. ایشون نوشته نه برای اصلاح طلبان، نه برای اصولگرایان، نه برای کندروها و نه برای کندروها این وزیر پیشنهادی شناخته شده نیست، بنابراین نمیتونه وزیری باشه که بتونه استقلال دانشگاه رو به اون برگردونه. روزنامه شرق هم گزارش داده که هم آقای منصور غلامی و هم آقای رضا اردکانیان که وزیر پیشنهادی نیرو هست روز گذشته در مجلس شورای اسلامی حاضر شدن، تلاش کردن نظر مساعد نمایندگان رو جلب کنن، اما در این حال این روزنامه نوشته برخی نمایندگان خواستار این شدن که یک تیم از فراکسیون امید راهی همدان بشه تحقیق بکنه درباره دوران مدیریت ایشون در این دانشگاه.
خب ما در خبرهای امروز در برنامه داشتیم در مورد سفر وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان. روزنامه‌های ایران امروز چه ارزیابی دارن از این سفر؟
امروز روزنامه‌های مختلفی در این باره گزارش دادن. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که هدف سفر 6 روزه وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی، قطر و هند، پاکستان و چند کشور دیگر این هست که خط محور عربستان عراق رو تقویت کنه، سعی کنه که عراق رو به عربستان سعودی نزدیک کنه و به این وسیله جلوی نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه رو بگیره. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر چشم ناپاک واشنگتن ریاض به علقه تهران و بغداد. این روزنامه تاکید کرده هدف آمریکا این هست که عراق رو از ایران جدا کنه، اما تاکید کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که ایران و عراق رابطه شون پیشینه 1400 ساله به درازای تاریخ اسلام داره. روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که چون اسرائیل نقش اساسی داره در سیاست خارجی آمریکا در دوران آقای ترامپ، بنابراین باز هم سیاست‌های آمریکا در منطقه شکست خواهد خورد. این نکته است که روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش به اون تاکید کرده.
دست آخری که روزنامه ایران از تشدید بحران دریاچه ارومیه خبر داده، جزئیات بیشتر رو در این رابطه می‌گی بهمون؟
روزنامه ایران امروز با تیتر دریاچه آب ندارد نوشته که طی 40 روز گذشته دریاچه ارومیه 300 کیلومتر دیگر هم عقب نشینی کرده. این روزنامه یادآوری کرده که در دولت اول آقای روحانی وزرای نیرو و وزرای جهاد کشاورزی متعهد شده بودند در همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه این دریاچه را احیا بکنند، اما سیاست‌ها در عمل به اجرا گذاشته نشد. بودجه کافی به نوشته این روزنامه در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار نگرفت و در نهایت به نوشته این روزنامه در حال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه از ابتدای دولت آقای روحانی هم خطرناکتر و بغرنجتر هست و ممکن هست در شعاع، یعنی تبدیل بکنه دریاچه ارومیه رو به کانون ریزگردهای سمی و نمکی که میتونه به شعاع 500 کیلومتر مردم رو دچار دردسر بکنه و فقط برای ایران نه، بلکه برای ترکیه، عراق و دیگر کشورها هم مشکل ایجاد کنه.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوان مرد قصاب
باش پیاده میشه امروز آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک معادله دو مجهولی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
درگیری بازیکنان تیم ملی واترپولو ایران و مالت و فوتبال در اروپا که با گلزنی بازیکنان ایرانی علیرضا جهانبخش و مسعود شجاعی همراه بود. مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های واترپولوی جام فدراسیون جهانی با جنجال به پایان رسید و سایت این فدراسیون در گزارشی نوشته که پایانی غم‌انگیز برای تورنمنتی بزرگ، با اشاره به فینال رقابت‌ها بین تیم‌های ملی واترپولوی ایران و مالت در مسابقاتی که به میزبانی خود مالت برگزار شد. ایران و مالت به فینال رسیدند. در لحظات پایانی بازی درگیری بین بازیکنان دو تیم در داخل استخ و ادامه درگیری ها بیرون از استخ، در حالی که داور 5 بازیکن ایران و 2 بازیکن مالت رو از داخل آب اخراج میکنه، بازیکن ها بیرون از آب هم درگیری رو ادامه میدن و این باعث میشه که فدراسیون جهانی هر دو کشور رو دیسکالیفه کنه، در اصطلاح حذف میکنه اونها رو، و به این ترتیب تیم اروگوئه تیم سوم مسابقات به عنوان تیم قهرمان معرفی میشه. عربستان تیم چهارم رقابت ها هم به عنوان تیم دوم جای ایران رو میگیره، در حالی که فدراسیون شنای ایران در ابتدا ایران رو به عنوان نایب قهرمان معرفی کرده بود. بعد از انعکاس خبرها در سایت فدراسیون جهانی ناگزیر شد فدراسیون ایران هم که خبر خودش رو تغییر بده و اشاره کنه به اینکه درگیری به وجود اومده و تیم ملی ایران حذف شده با این وضعیت. خبر بعدی در خصوص آغاز رقابت‌های بسکتبال نوجوانان آسیا در هندوستان، در حالی که خب تیم ایران به دلیل بدهی فدراسیون بسکتبال به فیبا اجازه شرکت در رقابت‌ها رو نداشت، با پیگیری‌ها در نهایت در آخرین لحظه قرار شد ایران در مسابقات شرکت کنه. بعد ایران دیروز بازی می‌کرد ولی چون در آخرین لحظه به جدول اضافه شد، بازیش موکول شد به امروز در برابر سریلانکا. باز با این اوصاف برخی کارشناسان بسکتبال، نویسندگان بسکتبال در رسانه‌ها اعلام کردند که ما تا تیم ایران بازی نکنه باور نمی‌کنیم که این مشکل حل شده و به هر حال این مسابقه امروز برگزار خواهد شد. نتیجه‌شو فردا اشاره خواهم کرد. و خبر آخر، فوتبال در اروپا، درخشش بازیکنان ایرانی علیرضا جهانبخش برای تیم آلکمار مقابل اوترخت که با نتیجه 3-0 بازی به سود آلکمار به پایان رسید، یک گل زد، 2 تا پاس گل داد. در بازی پانیونیوس یونان هم مسعود شجاعی تک گل 3 امتیازی تیم خودش رو به ثمر رسوند تا این تیم بتونه همچنان شرایط خوبی در جدول داشته باشه. با یه بازی بیشتر به رده دوم صعود کرد. آخر شب بازی حساس پاوک با اولمپیاکوس با نتیجه 1-0 به سود اولمپیاکوس به پایان رسید با حضور کریم انصاری فرد، تا اولمپیاکوس جای پانیانیوس رو در رده دوم بگیره. اختلاف تیمای صدرنشین خیلی کم و با حساسیت بازی‌های لیگ یونان پیگیری میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. خیلی ممنون که ما رو تا اینجا دنبال کردین. از حالا به بعد هم میتونین که ما رو ببینین و بشنوین.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شما که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
دونالد ترامپ میگوید فرانسه و آلمان میتوانند به مناسبات تجاری با ایران ادامه دهند.
رکس تیلرسون میگوید وقت آن است که نیروهای مسلح ایرانی مستقر در عراق به کشورشان بازگردند.
عفو بین الملل خواستار آزادی فوری محمد نظری شد.
زلزله 5.5 ریشتری ساعتی پیش در حد فاصل استانهای کرمان و هرمزگان به وقوع پیوست که هنوز خبری در مورد خسارات و تلفات احتمالی ارسال نشده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز گفت هیچ مخالفتی ندارد که آلمان و فرانسه به تجارت خود با ایران ادامه دهند و از این کشور پول بیاورند. آقای ترامپ در گفتگو با برنامه ساندی مورنینگ فیوچر با اشاره به قراردادهای تجاری فرانسه و آلمان با ایران گفت وقتی آنها با ایران تجارت می‌کنند کار سخت‌تر می‌شود، هرچند ما نیازی به آنها نداریم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک برجام که سرنوشت آن را به دست کنگره سپرده است گفت واقعاً نمی‌داند چه اتفاقی در این زمینه خواهد افتاد. رهبران اروپایی هفته گذشته بار دیگر از ادامه برجام حمایت کرده و از کنگره آمریکا خواستند که این توافق را حفظ کند. از زمان اجرای شدن برجام در دی ماه سال 1394 تا کنون برخی شرکت‌ها و کشورهای اروپایی قراردادهایی در حوزه‌های انرژی، خودروسازی و فروش هواپیماهای تجاری با ایران منعقد کردند.
وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه خواستار آن شد که شبه نظامیان ایرانی و شیعه مورد حمایت تهران خاک عراق را ترک کنند. رکس تیلرسون که در یک نشست خبری در ریاض سخن می‌گفت همچنین خواستار توقف تجارت کشورهای اروپایی با سپاه پاسداران شد و گفت این شرکت‌ها و کشورها واقعا خود را در خطر بزرگی قرار می‌دهند. در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور ایران در سوریه و عراق را در جهت ثبات و آرامش منطقه توصیف کرد. آقای ظریف همچنین گفت حتی نزدیکترین متحدان آمریکا نیز به گفته او در برابر سیاست‌های ضد برجامی آمریکا موضع‌گیری علنی کردند. خب برای تحلیل سفر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به ریاض برای گفتگو با مقام‌های کشورهای خلیج فارس همراه میشیم با مرشد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، اهداف سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس به ویژه ریاض رو چگونه تحلیل می‌کنین؟
عرض کنم فکر می‌کنم که ایشون 4 تا قصد داشته باشه از این سفر. احتمالاً مهمترینش مسئله کم کردن تأثیر ایران هست در عراق که این کار رو احتمالاً میخوان از دو طریق انجام بدن. یکی مهیا کردن زمینه‌های نزدیکی هرچه بیشتر دولت‌های عراق و عربستان و یکی دیگه هم فشار گذاشتن روی آقای لبادی در عراق که بخوان این هشت شعبی و نیروهای هشت شعبی رو به حاشیه برونن. این بنابراین قصد اولشون از سفر هست. فکر می‌کنم مسئله دوم بحران بین قطر و عربستان است که ما می‌دونیم الان 4 ماه از این مسئله در جریان است و امریکا همش موضعش این بوده که خوشنود نیست از نزدیکی قطر به ایران و سعی می‌کنن که یک مسئله رو یه شکلی حلش بکنن که به نظر من چشم‌اندازش زیاد خوب به نظر نمیاد. احتمالاً نکته سوم اوضاع آینده سوریه هست با در نظر گرفتن شکست‌هایی که نیروهای داعش خوردن و موضوع چهارم هم یمن و نقش عربستان در اونجاست که چه شکلی بالاخره میخوان به این بحران و این جنگ در یمن پایان بدن.
خب در محافل خبری سفر حیدر عبادی به ریاض همزمان با سفر رکس تیلرسون و نشست مشترک اونها با پادشاه عربستان خبرساز شده. آیا به نظرتون عربستان و عراق با میانجیگری آمریکا در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر هستن؟
بدون شک فکر میکنم هر دو کشور همونطور که ما دیدیم از 2015 دو سال پیش شروع کردن و با همدیگه یک همکاری هایی رو کردن. این ملاقاتی که در ریاض انجام شده به نظر میاد قدم اصلی بعدی بوده در این رابطه، چون شما وقتی که به دلایل این مسئله نگاه میکنین ببینید که هم عربستان و هم عراق دلایل بسیار خوبی دارن که بخوان به همدیگه نزدیک بشن. حالا آیا این مسئله صورت خواهد گرفت با در نظر گرفتن این که به هر حال پیشینه سوء تفاهم، عدم اعتماد بین این دو تا کشور وجود داره. مسئله شیعه و سنی هست، مسئله عرض کنم که داعش هست، حمایتی که از کشورهای خلیج فارس گرفته، اینها ممکنه نذاره این مسئله انجام بشه. اما اهدافشون بله کاملا، ببینین هر دو کشور میتونن بسیار سود ببرن از نزدیکی، از این بابت که سعی بکنن قیمت نفت رو در بازارهای جهانی بهبود ببخشن. یادمون باشه نفتی که تا 3 سال پیش بشکه 90 دلار بود امروزه به بشکه 52 دلار رسیده و این برای دو کشوری که شدیداً نیازمند درآمد بیشتر نفت هستن بسیار بسیار مهم است. مسئله دوم این است که عربستان دوست داره بتونه از حمایت یک دولت میانه روی شیعه در عراق برخوردار باشه. یادمون باشه مناطقی که از دست داعش گرفته شده عمدتاً مناطق سنی نشین هستن و عربستان نگران این هست که 8 شعبی و یا نیروهای شیعه در اونجا بخوان ماندگار بشن و بنابراین داره سعی میکنه که با بهبود این رابطه یه مقدار فشار بیاره روی آقای العبادی برای این مسئله. عرض کنم مسئله دیگه به نظر میاد که امکان استفاده اقتصادی هست برای عربستان در عراق. عراق به هر حال شدیداً نیازمند سرمایه گذاری هست، چه در کردستان چه در مناطق دیگری که در مسئله داعش از بین رفته و عربستان کشوری است که میتونه این کار رو برای اونها عرض کنم که انجام بده. نکته آخرم این که عراق هم فکر میکنم که آقای عبادی به احتیاج داره به اینکه همسایگان بخوان ازشون حمایت بکنن در این بهبود از زمان. برای همین هم می‌بینیم که به غیر از بهبود رابطه با عربستان دنبال سفر به اردن و مصر هم هستن.
بله ممنون آقای بورجری که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر.
ادامه خبرها. عفو بین الملل در بیانیه خواستار آزادی بلافاصله و بدون قید و شرط محمد نظری زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر شد. به گفته این سازمان سلامت این زندانی 46 ساله که نیمی از عمر خود را در زندان سپری کرده به علت اعتصاب غذایی طولانی مدت به طور جدی رو به وخامت گذاشته است. محمد نظری که در 24 امین سال زندان خود به سر میبرد از 8 مرداد ماه اعتصاب غذا کرده است. او خواستار اعمال قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده خود است که گفته می شود منجر به آزادی وی خواهد شد. محمد نظری در سال 1373 در بوکان بازداشت و به اتهام هواداری از حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد که این حکم سپس به حبس ابد تغییر یافت. در خبر دیگر صدیقه وسمقی نویسنده و عضو پیشین شورای شهر تهران که هفته گذشته پس از بازگشت به ایران به طور موقت بازداشت شده بود روز یکشنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم وسمقی در مهر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که به طور غیابی در دادگاه انقلاب محاکمه و به 5 سال حبس محکوم شده است.
یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه روز یکشنبه گفت ایران همچنان بزرگترین حامی گردانهای ضد انقسام شاخه نظامی حماس است. آقای سنوار شرط اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای قطع روابط حماس با ایران را توهم توصیف کرده. بنیامین نتانیاهو بر رسمیت شناختن اسرائیل و منحل کردن جناح نظامی جنبش حماس و قطع روابط این جنبش با ایران را از مقدمات صلح اعلام کرده است. این در حالی است که معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در رأس هیئتی به تهران سفر کرده و با علی شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده است. سفر هیئت حماس به ایران 1 هفته پس از امضای پیمان آشتی با جنبش فتح صورت گرفته است. روابط ایران و حماس بعد از حمایت این گروه از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به سردی گراییده بود.
رسانه‌های ایرانی میگویند حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان برای شرکت در همایش بین‌المللی ایران و مناطق پیرامونی امروز دوشنبه به تهران سفر خواهد کرد. در همایش ایران و مناطق پیرامونی قرار است 3 همایش جداگانه درباره خلیج فارس، آسیای میانه و افغانستان برگزار شود. قرار است در مراسم افتتاحیه این همایش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز حضور داشته باشد.
همونطور که در خبرها هم شنیدیم، روز شنبه یک هیئت بلندپایه سازمان فلسطینی حماس برای گفتگو با برخی مقامات جمهوری اسلامی به تهران رفت و اونطور که برخی اعضای این هیئت اعلام کردند، در گفتگوهای تهران درباره پشتیبانی سیاسی و مادی ایران از حماس گفتگو شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بعد از انتشار خبرهای مبنی بر سرد شدن روابط تهران با سازمان فلسطینی حماس در ماه‌های گذشته، یک هیئت بلندپایه این سازمان به ایران سفر کرد و همزمان با این سفر یحیی سنبار رهبر حماس در غزه گفت که حماس روابط نزدیک با تهران را حفظ می‌کند، چون جمهوری اسلامی بزرگترین پشتیبان مالی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس بوده است. این اظهارات همزمان با سفر صالح العروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و یک هیئت بلندپایه این سازمان فلسطینی به ایران بیان شد. هیئت حماس به ریاست صالح العروری شنبه علاوه بر علی اکبر ولایتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به طور جداگانه دیدار کرد. همزمان سامی ابوزهری یکی از اعضای هیئت اعزامی حماس به تهران در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین تأکید کرد که اختلاف‌ها با جمهوری اسلامی ایران مربوط به گذشته بوده و روابط اکنون عادی شده است. این در حالی است که به دنبال جدی شدن جنگ داخلی سوریه، گروه فلسطینی حماس به گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد نزدیک شد، در حالی که جمهوری اسلامی از متحدان اصلی حکومت سوریه بود. این دومین هیئت حماس است که در 3 ماه اخیر وارد تهران شده. صالح العروری رئیس هیئت اعزامی حماس به ایران به تازگی به عنوان معاون اسماعیل هنیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس معرفی شده است. آقای عروری از سوی اسرائیل به عنوان یکی از خطرناکترین برنامه ریزان حماس علیه این کشور و شهروندان اسرائیلی معرفی می شود. سفر هیئت حماس به ایران همچنین یک هفته پس از امضای پیمان آشتی با دیگر جنبش فلسطینی یعنی الفتح صورت گرفته است. بر اساس پیمان وفاق ملی فلسطینی که با میانجیگری مصر به دست آمد، اداره غزه بعد از 10 سال به حکومت خودگردان فلسطینی که نماینده جنبش فتح است واگذار می شود. اما سفر هیئت حماس به ایران در حالی که جنبش فتح در سالهای گذشته جمهوری اسلامی را عامل انشقاق میان فلسطینیان معرفی می‌کرد، ابهاماتی را ایجاد کرده و معلوم نیست که برخی کشورهای عرب از جمله مصر یا تشکیلات خودگردان فلسطینی به نزدیکی دوباره تهران و حماس چه واکنشی نشان دهند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای بقایی در بین جمعیت فریاد می‌زنه که اگر شهامت دارن دادگاه علنی بذارن. من نه دزدم نه خلافکار، نه دخترم جاسوسه، نه 63 تا حساب دارم. پاسخ این سوال کی میده؟ راست میگه یا دروغ؟ اگه راست میگه چرا همچی آدمی باید در رأس قوه قضاییه باشه؟ اگه دروغ میگه چرا از نظر قانونی اتهام زده این آدم نبایستی پاسخگوی اتهاماتش باشه؟
آقای خامنه‌ای یک لحظه فقط فکر بکنید به زندانیان بیگناه که در زندان هستن.
خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز گفت هیچ مخالفتی ندارد که آلمان و فرانسه به تجارت خود با ایران ادامه دهند و از این کشور پول در بیاورند. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه خواستار آن شد که شبه نظامیان ایرانی و شیعه مورد حمایت تهران خاک عراق را ترک کنند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی بلافاصله و بدون قید و شرط محمد نظری، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر شد و اعلام کرد که او به دلیل اعتصاب غذا به شدت بیمار است. یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه روز یکشنبه گفت ایران همچنان بزرگترین حامی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس است. پلیس بریتانیا یک مرد مسلح گروگانگیر در شهر واروکشایر را بازداشت کرد. این عملیات هیچ تلفاتی به همراه نداشته است. در حمله انتحاری در نیجریه 13 نفر کشته شدند. این انفجار در منطقه‌ای رخ داد که اردوگاه آوارگان رانده شده از حملات بوکو حرام در آن قرار دارد. یک فرد مهاجم در سوئیس با تبر چندین نفر را زخمی کرد. به گفته پلیس به نظر می‌رسد که فرد زارب تنها بوده و هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن حادثه به دست نیامده است. صدیقه وسمقی نویسنده و عضو پیشین شورای شهر به زندان متهم شد. رکس تیلرسون می‌گوید عربستان سعودی هنوز آماده گفتگو با قطر نیست.
برای تحلیل خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. دیروز یک شنبه نشست خبری تونی کرگ، مجسمه‌ساز مشهور انگلیسی آلمانی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و این هنرمند درباره نمایشگاه خودش در ایران توضیحاتی داد. آقای سرکوهی، این هنرمند برجسته چه جایگاهی در جهان داره و همچنین چه برنامه‌هایی در ایران؟
سر آنتونی دوگلاس کرگ در 1949 متولد شده، همطور شما گفتین هم انگلیسی است هم آلمانی. مجسمه‌های او در اغلب موزه های بزرگ دنیا وجود داره، همچنین در گذرگاه های بسیار مهم، در ساختمان های بسیار مهم است و از کسانی است که در ساختن تصویر هنر معاصر جهان نقش مهمی داشته. جایزه های بسیار مهمی هم گرفته که از جمله تورنر هستش که هم به همچنین نماینده انگلستان بوده سالها در دو سالانه ونیز و سالها هم پروفسور بود در دوسلدورف، در پروفسور مثلا استاد دانشگاه بود. در جهان او در واقع بران است که جهان صنعتی دنیا را از فرم خالی کرده، همه چیز رو یک دست کرده و مجسمه وظیفه‌اش این نیست که طبیعت رو تکرار بکنه یا افراد رو تکرار بکنه، بلکه وظیفه‌اش این است که فرم‌های جدید بیافرینه. با مواد بسیار ساده‌ای کار می‌کنه که در اما اون طبیعت رو گفتم بازسازی نمی‌کنه. از لحاظ محتوایی بیشتر از تم در اون مایه های آثار او نسبت انسان با طبیعت هست و نسبت دانستن و باور داشتن، نسبت آگاهی و ایمان، رابطه این دو از در اون مایه های اصلی کارها هرچی هستش. حالا در نشستی که برگزار شد دیروز اعلام شد که قرار است یک مجسمه 3 متر در 20 سانتی متر از سنگ مرمر ایرانی درست کنه برای باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر تهران. خیلی خوبه. و این مجسمه دو فرم هست که هر کدوم مستقل اما در این حال با هم ترکیب میشه و یک فرم واحد رو ارائه میده. قرار داد 2 ماه آینده ساخته بشه. بعد اعلام شد که نمایشگاهی هست که این مهمترین خبر هست شاید برای کسانی که در ایران هستند، نمایشگاهی برگزار میشه با عنوان سنگ ها و ریشه ها. 60 مجسمه او و 140 طراحی روی کاغذ او ارائه خواهد شد که آثار سالهای 1970 تا 2017 و این هنرمند هستش که این نمایشگاه قرار است روز سه‌شنبه 2 آبان ماه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح بشه. فرصت بسیار خوبی است که به اصطلاح این علاقمندان هنر در ایران، هنرهای تجسمی در ایران با آثاری که مهمترین مجسمه‌سازان معاصر آشنا بشن.
خب اگه موافق باشین سری هم به سینما بزنیم. معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت ارشاد روز گذشته درباره فیلم‌های توقیفی و جشنواره فجر با خبرنگاران گفتگو کرده. آقای سرکوهی، چه اطلاعات تازه‌ای در این مصاحبه مطرح شده؟
آقای ابراهیم داروغزاده در نشست خبری دیروز خودش در واقع اطلاعات تازه‌ای مطرح نکرد، اما شیوه برخوردهای تازه هم نمیشه گفت، اما جالبی رو مطرح کرد. ایشون میدونیم که تعداد زیادی از فیلم هستن که با مجوز وزارت ارشاد ساخته شدن اما توقیف شدن. حالا یکی از اینا خانه پدری هست، کار آقای کیانوش عیاری که میدونیم که از خلاق‌ترین کارگردانان ایران هستش و خودش معتقده که خانه پدری یکی از بهترین آثار او هست. داستان خانه پدری هم میدونیم داستان دختری هستش که پدر و برادر میکشند به خاطر مسائل ناموسی، یعنی قتل ناموسی، و بعد دفنش میکنن در زیر زمین خانه، و این خانه و این داستان در تداوم تاریخی خودش ارائه میشه. این فیلم توقیف شده و اجازه به گفتن که خشنه، در حالی که مسئلهشون چیز دیگری از مسئله نقد فیلم به قتل‌های ناموسی است که در ایران هم رایج هستش. حالا اینا به آقای کیانوش عیاری گفتن بودن قسمت اول حذف کن، آقای عیاری گفتن من هیچ حذفی نمی‌کنم. حالا اینا گفتن که خیلی خوب، ما فیلم رو شاید اجازه نمایش بدیم اما به محدود و با نظارت سازمان سینمایی. بعد در مورد فیلم‌های مثل خرس، گزارش یک جشن، خیابان‌های آرام و شیفتگی، اینا فیلم‌های توقیفی هستند. این خیلی خیلی جالبی زد، گفتش که باید تهیه کننده های فیلم گزارشی جشن یا خرس بیان از ما درخواست بکنن که ما میخواییم فیلم رو به نمایش در بیاریم، ما رسیدگی بکنیم. بعد یکی از خبرنگارا خیلی جالب او جواب داد، اما این فیلم رو وزارت ارشاد خریده و در واقع مالکش اون هست، کارگردان ها ولی این تقاضا رو دارن. گفت نه، ما با کارگردان ها اجازه نمیدیم، مالک فیلم باید بیاد تقاضا بکنه. مالک فیلم هم وزارت ارشاد است و چنین تقاضایی برای نمایش فیلم نمی کنه. در این حال ایشون چون دبیر 36 جشنواره فیلم فجر هم هستن که قرار است برگزار بشه، گفتن که جشنواره حد اکثر 10 روز خواهد بود و 22 تا فیلم به نمایش در خواهد آمد.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما بچه‌ها.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 23 ماه اکتبر.
پنجاه و چهار سال پیش در چنین روزی باب دیلن، هنرمند اسطوره‌ای موسیقی آمریکایی، یکی از ماندگارهای قرن بیستم میلادی را ضبط کرد. آهنگی بسیار تأثیرگذار در بین توده ها، اثری با عنوان زمان در حال دگرگونی است. این اثری است متأثر از تصانیف سنتی مردمان ایرلندی و اسکاتلندی و پیغام اصلی ترانه اون تغییر و تحول در ساختارهای اجتماعی و سیاسی است و خیلی وقتها دستمایه جنبش‌های مردمی تحول خواه بوده. 41 سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده آمریکا آهنگی در صدر جدول محبوب ترین های هفته قرار داشت که متعلق بود به یکی از موفق ترین گروه های راک در دهه 70 میلادی در جهان، اثری با عنوان اگر تو مرا ترک کنی که تک آهنگی است از گروه شیکاگو، گروهی که از 50 سال پیش و از شهر شیکاگو فعالیتش را آغاز کرده. این اثر شناخته شده ترین تک آهنگ گروه محسوب میشه و در مراسم جایزه گرامی دو جایزه رو از جمله جایزه بهترین اجرای گروهی سبک موسیقی پاپ رو نصیب شیکاگو کرد. They tried to make me go to rehab, I said no. 11 سال پیش در چنین روزی ایمی واینهاوس تک آهنگی رو از آلبوم دومش منتشر کرد که امروز بیش از هر اثر دیگه از او یاد و خاطره این هنرمند فقید رو زنده میکنه. اثری با عنوان بازپروری و ایمی واینهاوس ترانه این اثر رو تحت تأثیر تجربه شخصی خودش و سرباز زدن از حضور در بازپروری نوشته بود. این آهنگ برجسته برای ایمی واینهاوس سه جایزه رو در مراسم موسیقی گرمی به ارمغان آورد، از جمله دو جایزه در دو بخش بسیار مهم بهترین ضبط و بهترین آهنگ سال. ایمی واینهاوس 6 سال پیش و در 27 سالگی به علت مسمومیت ناشی از مصرف الکل از دنیا رفت.
خب صبحانه با خبر امروز 1 آبان ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
من پروانه وحیدمندش همچنان با شما هستم با خبرها.